سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. همزمان با 40مین روز کشته شدن شماری از معترضان در ایران، دسترسی به اینترنت جهانی در برخی از نقاط کشور مسدود شد. مادر بزرگ پویا بختیاری میگوید به رغم بازداشت اعضای خانواده‌اش مراسم 40 نوه‌اش را برگزار می‌کند. و سخنگوی دولت ایران بدون اعلام آمار کشته شدگان اعتراضات ضد حکومتی اخیر، آمار رویترز از کشته شدگان را رد کرد. همزمان با 40مین روز کشته شدن شماری از معترضان در ایران، سایت نتبلاکس که محدودیت‌های اینترنتی را در سراسر دنیا رصد می‌کند، از اختلال اینترنت در بعضی نقاط ایران از روز چهارشنبه خبر داده است. یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات روز چهارشنبه به خبرنگار ایلنا گفته با دستور مراجع امنیتی ترافیک بین الملل خطوط تلفن‌های همراه در استان‌های البرز، کردستان، زنجان و فارس قطع شده است. به گفته این منبع آگاه، احتمال افزایش تعداد استان‌هایی که شامل قطع ترافیک بین الملل خطوط تلفن‌های همراه می‌شوند وجود دارد. خبرگزاری ایلنا کمی بعد این خبر را از خروجی خود حذف کرد. در هفته آخر آبان و با بروز اعتراضات گسترده ضد حکومتی در پی افزایش قیمت بنزین، دسترسی ایران به اینترنت جهانی به دستور شورای امنیت کشور از زیرمجموعه های شورای عالی امنیت ملی ایران قطع شد. مادر بزرگ پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه در پیامی ویدئویی خواهان آزادی اعضای بازداشت شده خانواده‌اش شد. او همچنین گفته قصد دارد مراسم 40 نوه‌اش را برگزار کند.
بچه های منو بیاری بذار 40 بگیرن، نذارتن 40، فردا خودم 40 میگیرم از این قلبم، از این بدبختیم، از این نداریم. منو بچه‌م آزاد کنید، منو ترم آزاد کنید، آصف آزاد کنید، مرداد آزاد کنید، عروس من، نوه‌م، بچه 11 سالم رو بردن، سر بچه‌م زدن، منفجر شده نوه‌م. خب من بیکی بگم این جمهوری اسلامی هست.
این پیام ویدیویی برای مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا فرستاده شده و او این پیام را در اختیار رادیو فردا گذاشته است. پدر و مادر پویا بختیاری که قصد برگزاری مراسم 40 فرزندشان در آرامگاه بهشت سکینه در امروز پنجشنبه را داشتند، روز سه‌شنبه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بهمن صادقی از بستگان پویا بختیاری پیش از این در گفتگویی با رادیو فردا ضمن اعلام جزئیات بازداشت اعضای این خانواده گفته بود که مراسم 40 پویا بختیاری برگزار خواهد شد.
بیشتر اعضای خانواده ما رو گرفتن، بازداشت کردن. ناهید شیرپیشه، مادر زنده یاد پویا بختیاری، سرور منوچهر بختیاری، پدر پویا، برادران آی بختیاری، آصف بختیاری و مهداد بختیاری، پسر 11 ساله آصف بختیاری هم بازداشت بودن، خواهر پویا مونا بختیاری و همسرشون و مادر سالخورده منوچهر بختیاری، مادر بزرگ پویا، پدر سالخورده ناهید شیرپیشه، پدر بزرگ پویا و یکی از دایی ها به نام فرید شیرپیشه که بامداد بازداشتش کردن، 5 بامداد بامداد غروب آزادش کردن، اون یکی دایی رو بردن به نام آریان شیرپیشه و با این کار میخوان با ترس و وحشت هر جور شده این مراسم کنسل بشه. خانواده ما مراسم رو برگزار خواهد کرد.
پویا بختیاری 27 ساله در اعتراضات 25 آبان در کرج هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. در حالی که دولت ایران هنوز هیچ آماری از کشته شدگان اعتراضات ضد حکومتی اخیر ارائه نکرده، علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی آمار ارائه شده از سوی خبرگزاری رویترز در مورد تعداد کشته شدگان را تکذیب کرد.
اصلا این آمارا درست نیست. شاید اشکال از ماست که باید به سرعت تفکیک بکنیم و اسامی را هم اعلام بکنیم، ولی قطعا این آمار بسیار غلوآمیز و دروغه.
همزمان محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز بدون اعلام رسمی تعداد کشته شدگان اعتراضات خبر رویترز را اقرارآمیز خوانده است.
این ارقام مطرح میشه، این بیشتر فضاسازی جنگ روانی هستش، اصلا اینجوری نیست. این چیزی که الان منم شما مطرح کردید به نظر من اصلا خیلی ادغام میده، اصلا وارد این بحثا و این تعدادی الان دارن جمع میزنن و بالاخره سر وقتش هم آرام آرام دارن وقتی نهایی شد اعلام میکنن.
خبرگزاری رویترز در ابتدای این هفته به نقل از منبع آگاه در ایران تعداد کشته شدگان اعتراضات مردمی و ضد حکومتی اخیر در ایران را 1500 تن اعلام کرد. در آستانه 40مین روز کشته شدن تعدادی از معترضان در ایران، 135 نفر از سینماگران و مستندسازان ایران خود را همراه و همدل مردم ایران اعلام کردند. این سینماگران در بیانیه تاکید کردند که بر واقعیت‌های کنونی ایران چشم نمی‌بندند و آن را ثبت و حفظ خواهند کرد. آنها همچنین اعلام کردند که همراه با مردم در 40مین روز آنچه فاجعه خوانده، یاد کشته شدگان و زندانیان دربند را زنده نگه می‌دارند. رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی، رضا درمیشیان، مانی پوتگر، بهمن کیارستمی، محسن امیر یوسفی، محمد رسولوف، مینا اکبری، کاوه فرنام، مهناز افضلی و مصطفی آل احمد از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. پیشتر در مراسم اختتامیه جشنواره سینما حقیقت نیز محسن استادعلی، کارگردان برگزیده این جشنواره، جایزه خود را به پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات تقدیم کرده و او را جسورترین مستندساز ایران نامیده بود. آویو کوخاوی، فرمانده ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه هشدار داد که کشورش باید برای احتمال رویارویی محدود با ایران آماده باشد. این مقام نظامی با اشاره به فعالیت‌های هسته‌ای و اقدام‌های منطقه‌ای حکومت ایران گفت احتمال چنین برخوردی وجود دارد. ژنرال کوخاوی در آینه یادبود یکی از فرماندهان پیشین گفت که ایران برنامه هسته‌ایش را بیشتر و بیشتر جلو می‌برد و غنی‌سازی را افزایش داده و سانتریفیوژهای بیشتری استفاده می‌کند. فرمانده ارتش اسرائیل در بخش دیگری از اظهاراتش در شمال تل آویو گفت اسرائیل به ایران اجازه نمی‌دهد که حضور خود را در سوریه و عراق تثبیت کند. به نوشته روزنامه جروسالم پست، بالاترین مقام نظامی اسرائیل برای نخستین بار بمباران اهداف نیروهای متحد ایران در عراق را نیز تایید کرده است. اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده فرداگرام باشید.
سلام به شما همراهان فرداگرام، بنیامین صدر هستم. این هفته به مهمترین موضوع شبکه‌های اجتماعی که تحت تأثیر وقایع خونبار آبان هست می‌پردازم. آمار کشتگان، یاد جانباختگان و بازداشت خانواده پویا بختیاری در شبکه‌های اجتماعی. که حدود 1500 کشته اعتراضهای آبان به ادعای خبرگزاری رویترز و حدود 300 کشته بنابر گزارش محتاطانه سازمان عفو بین‌الملل هم فقط در چند روز اعتراض مسالمت‌آمیز عجیب و بهت‌آور بود. آمارهایی که البته مقام‌های جمهوری اسلامی از هر دو جناح حکومتی اصلاح طلب و اصولگرا اون رو دروغ می‌دونن. کشته شدگانی از سراسر ایران که دست کم 20 تن اونها کودک و نوجوان بودند. برخی از کشته شدگان هم از کسبه و از اصناف مختلف بودند، کارگر یا مغازه‌دار، که یکی از اونها ابراهیم کتابدار پدر دو کودک خردسال بود، جوانی که روبروی مغازه خودش در استان البرز با گلوله کشته شد. انتشار ویدئویی از خانم احمدی، مادر ابراهیم کتابدار، این هفته در شبکه‌های اجتماعی حسابی پربیننده و البته حزن‌انگیز بود.
من سلام میرم بو ایرانا، اول آذربایجانا،
تبریزه اونا ساوایا ازم شاسبنم بعدن شاسبنم ابراهیم کتاب دارن ننسیم داو دیده ننسیم جیاریانمش ننسیم منم اشاقمه گلولانه بروپلار ارگینم باشنان چخیبده İki dene uşağı vardır. Sevdam o soğend. Rahimi kitaptan, elleri cibinde. Çıkıp mağazasının kabağına, eli cibinde. Hiç yana gitmeyip gülüleyle vurupları yüreğinin başından. Ey millet, ben bu dağın acil çekim. Millet, ben bu dağın acil çekim. Ben yaralıyam. Yetişin benim, neresi ölmüşlerin feryadına yetişin. Hanımı kitapdarım, İbrahim'in nenesiyim, Sakine-i Ahmediyem. Millet, ben necil çekim iki balanın dağını.
Gülüle be koca şefli
kim odak? Kalbiş
dedin.
Hamuncan tamamış geldi. همون جام دست داشتم تو جیبش بود.
دیدن دوربین من رو راست بود.
من اون فیلم رو دیدم.
اما خانواده پویا بختیاری دیگر کشته شده اعتراض‌های خونبار آبان قبل از پنجم دی و چهلم جانباختگان دوباره خبرساز شدند و شامگاه دوشنبه پدر و مادر و شماری از بستگان پویا از سوی نیروهای امنیتی بازداشت. خبرگزاری مهر دوشنبه شب نوشت که اعضای خانواده پویا بختیاری برای جلوگیری از تداوم به نوشته این خبرگزاری حکومتی پروژه کشته سازی بازداشت شدند. عموم رسانه‌ها و خبرگزاری‌های درون ایران و خبرنگاران به دلیل جو فشار و سانسور خبری این روزها از تعداد بالای معترضان کشته شده آبان با عنوان پروژه کشته‌سازی دشمن یاد می‌کنند.
میگفتن که چهلم رو برگزار نکنید که ما زیر بار نرفتیم.
منم به سر کسی هستم. میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم. مادر و پدر
رو دستم پاره کردم. دهنم یکی کرد. اینجا اتوبان تهران کرج.
مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن.
گرفتن پیکر پویا چطور بود؟ امکان برگزاری مراسم خاکسپاری رو پیدا کردید؟
خدمت رو عرض کنم که البته برای گرفتن جنازه حدوداً 48 ساعت طول کشید.
مراسم چهلمین روز جان باخته راه میهن پویا بختیاری را در تاریخ 5 دی ماه 1398 ساعت 2 بعد از ظهر
Puya was an electrical engineer full of life who loved singing the Elvis song Can't Help Falling in Love with You. And he was sick of what he called criminal and corrupt Iranian leadership.
I think that Pooja was not a goal for the world. It was a goal for the world.
اما خبر بازداشت خانواده پویا بختیاری خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. مثلا ویدئویی از یک همسایه خانواده بختیاری منتشر شد که در اون مادر دو جانباخته جنگ ایران و عراق خواهان آزادی خانواده بختیاری شد.
به نام خدا، من مادر دو شهید سید حمید رضای میرسلطانی، سید ابوالفرد میرسلطانی که در کرج، میشهر کرج سکونت دارم، خواهشمندم این پدر مادر شهید پویای بختیاری رو اجازه بدن پدر مادر رو آزاد کنن، اجازه بدن هر جا که خود مسئولین اجازه میدن بیان چله بگیرن برای بچه‌شون، خواهشمندم.
من در تکمیل فرمایشات مادر عرض کنم که کوچه‌ای که منزل شهید پویا بختیاری در اون کوچه واقع شده به نام دو شهید این مادر هست، شهیدان خانواده میرسلطانی، و انتظار هست که با این پدر و مادر داغدار بر سبیل رحما و بینهم و رأفت اسلامی برخورد بشه و اجازه بدن مراسم 40 شهید پویا بختیاری و دیگر کشته شدگان راه آزادی، حالا فارغ از اینکه مکانش کجا باشه، هر جا که امکانش هست برگزار بشه و این پدر و مادر رو آزاد کنن.
مهدی مرعشی در فیسبوک خودش با اشاره به جلوگیری حکومت از برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان آبان نوشت: جز این بود باعث حیرت بود. وقتی قراره هر کاری بکنن تا رضایت خاطر حضرت آقا فراهم بشه، چرا خانواده های کشتگان رو بگذارن تا یادبود برگزار کنن؟ یک حساب کاربری به نام چوبکنیک هم در اینستاگرام خودش نوشت: این نظام چیه که برای سرپا نگه داشتنش تمام دنیا و قلب ها رو به آتش کشیدن؟ همکارم رضا حقیقت نژاد در رادیو فردا درباره نقش رهبر جمهوری اسلامی در مدیریت سرکوب نارامی‌های آبان که در گزارش خبرگزاری رویترز به اون پرداخته شده بود بیشتر توضیح میده.
یه بخش مهم دیگه گزارش نقش محوری آقای خامنه‌ای در سرکوب این اعتراضات و مدیریت کشتار هست. میشه یه نشانه‌هایی در بیرون هم درباره این پیدا کرد. آقای سعیدی رئیس دفتر عقیدت سیاسی دفتر آقای خامنه‌ای گفته بود که همه هزینه‌های این تصمیم رو رهبر جمهوری اسلامی بر عهده گرفته. آقای جوانی یکی از مقام ارشد سپاه گفته بود اگه ورود به هنگام آقای خامنه‌ای نبود، این اعتراضا رو 48 ساعته نمیتونیم جمع بکنیم. اکثر فرماندهای سپاه گفته بودن که 48 ساعت تو خیابان جنگیدیم تا جمعش بکنیم و این نشون میداد که دستور خیلی قاطعی دریافت کردن که به هر نوعی شده این اعتراض رو جمع بکنن. گزارش رویترز رو هم همین رو برش تاکید داره که آقای خامنه‌ای مقام‌های امنیتی اجرایی رو جمع کرده و به اونها دستور داده که چون جمهوری اسلامی در خطر هست، هر کاری برای جمع کردن اعتراض ها انجام بدین. ما میدونیم که این یک کلید واژه هست و یک دستور کلی هست که هرگاه کیان جمهوری اسلامی به خطر بیفته، طبق گفته های حاکمان جمهوری اسلامی، هر کاری مجاز هست.
کاربری به نام حنانه در توییتر خودش با اشاره به آمار متفاوت از تعداد کشته های آبان به سانسور شدید و ارائه نشدن آمار و اطلاعات دقیق از سوی حاکمیت اشاره کرد و نوشت: قطع اینترنت خودش دلیل محکمی بر عمق فاجعه بود. باید سازمان های حقوق بشری وارد کار بشن، وگرنه آمار واقعی کشتگان آبان هرگز منتشر نمیشه. اما علی اکبر رائفی پور از کاربران ناماشنای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و هوادار نظام در توییترش با اشاره به آمار 1500 کشته خبرگزاری رویترز و آمار 304 کشته سازمان عفو بین‌الملل نوشت: وقتی آقایان روزه سکوت میگیرن، فضا برای عددسازی رویترز باز میشه تا در ادامه خط به گفته او تخریب رهبری توسط برایان هوک از 1500 کشته رونمایی بشه. این در حالیه که تا پیش از این عفو بین‌الملل تعداد کشته شدگان رو 304 نفر اعلام کرده بود. سرباز سربی هم با اشاره به دستپاچگی برخی مقامات و طرفداران جمهوری اسلامی در توییترش نوشت: سیگنال هایی که از حکومت اسلامی داره بیرون میاد نشون از ترس و ضعف و فروپاشی درونی اونه. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، درباره اینکه آیا کشتار آبان میتونه مصداق جنایت علیه بشریت تلقی بشه، معتقده که بر اساس اسناد حقوق بین الملل سران جمهوری اسلامی میتونن به این دلیل با پیگرد حقوقی و قضایی روبرو بشن.
دیگه این مورد یک کشتار ساده نیست. این تعریفش در ماده 7 اساسنامه روم در ارتباط با تشکیل دادگاه جزایی بین المللی جنایت بر ضد بشریته. از نظر این که شنوندگان و بینندگان این برنامه بهتر موضوع رو درک کنند، اشاره می کنم به وقایعی که 8 سال پیش در لیبی اتفاق افتاد و بعد از اینکه یک همچین سرکوبی توسط به دستور قذافی صورت گرفت، با وجود این که لیبی مثل ایران عضو دادگاه جزایی بین‌المللی نبود، در شورای امنیت موضوع مطرح شد و دستور تعقیب از طرف دادگاه جزایی بین المللی دادن، برگ جلب قذافی هم صادر شد، برگ جلب بین المللی که منتها بالاخره بعد با دخالت نظامی، اونم بازم با موافقت شورای امنیت و سقوط قذافی، موضوع تمام شد. بنابراین ما وارد یک فاز جدیدی میشیم. به خاطر همین هم از نخستین روزها به مجردی که ما دیدیم کشتار مقارن با قطع تلویزیون شبکه های انترنتی به مدت یک هفته بود، فهمیدیم که ابعاد کشتار بسیار بسیار بالاتر از مثلا 10 سال پیش در تظاهرات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. از همون زمان هم ما درخواست یک کمیسیون تحقیق بین المللی کردیم. در نامه ای هم که بعدا به خانم میشل بشلو نوشتیم این درخواست رو تجدید کردیم. پارلمان اروپا هم پیروز یه همچین درخواستی کرد و دیدید که دو روز قبل 16 گزارشگر شورای حقوق سازمان ملل هم به طور دست جمعی درخواست تشکیل کمیسیون بین المللی کردن. برای این کمیسیون بین المللی برای تشخیص همین موضوع هستش که ما با یک کشتار ضد بشریت سر و کار داریم یا نه. همین کمیسیون بین المللی که به خدمتتون عرض کردم نخستین و بهترین و تنها میشم میتونم بگم ابزار بین المللی است. به خاطر این کمیسیون رو شورای حقوق بشر یعنی نهاد حقوق بشری سازمان ملل انتخاب خواهد کرد. میدونید که شورا مرتبا 46 نماینده 46 کشوره و اگر به تصویب اونها برسه و این شورا این کمیسیون هم مرکب خواهد بود از کارشناسان بین المللی صلاحیت دار و مستقل و اونجاست که جمهوری اسلامی در مقابل یک چالشی با سازمان ملل با شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود که آیا به این کمیسیون تحقیق بین المللی اجازه سفر به ایران برای تحقیق درباره ابعاد این کشتار رو خواهد داد یا نه.
اما یلدایی که گذشت اولین یلدا بدون حضور کشتگان آبان بود و تعدادی از شهروندان به یاد اونها در معابر و خیابانهای شهرهای ایران شمع روشن کردند.
شریف ایران زمین، با قلبی آکنده از غم درگذشتگان راه آزادی وطن، در آبان ما پیشا پیش در فرا رسیدن شب یلدا با روشن کردن شمع یاد این عزیزان میهن دوست را گرامی و راهشان را ادامه خواهیم داد.
باز هم نوبت میرسه به تصاویر و ویدیوهای ارسالی و پربیننده شبکه‌های اجتماعی. اوایل این هفته خبر تلخ دیگه از ایران مخابره شد که از کشته شدن دو کولبر نوجوان به نام آزاد و فرهاد خسروی در کوهستانی در کردستان حکایت میکرد. اونها بعد از گرفتار شدن در برف و کولاک جان خودشون رو از دست دادن. در مراسم تشییع جنازه این دو کولبر تکنانی بر سر دست کسانی که پیکر این دو رو مشایعت می‌کردند گرفته شد. اما امدادگر هلال احمری که جسد فرهاد خسروی رو اول این هفته پیدا کرد، در ویدیویی که میبینید فریاد میزنه که شرمنده است چون نتونست اون رو زنده پیدا کنه.
موسیقی
دوم دیماه این هفته گروهی از معلمان در چند شهر ایران و در اعتراض به وضعیت صنفی و استخدامی خودشون تحصن کردند و همزمان بازنشستگان گروهی از بازنشستگان کشوری و لشکری هم در تهران نسبت به وضعیت معیشتی خودشون جلوی مجلس تجمع اعتراضی داشتند.
زیرا به مدارسی که چند میلیون میگیرن فرستاد
تا حق خود بگیریم از خواه نمیشینیم
تا حق خود بگیریم
از خواه نمیشینیم
ما در خیابونها داد میزنیم که آقا ما از شما گدایی نمی کنیم، ما حقمون رو میخواهیم، ما دولت از شما طلبکاریم، همه ما 3 سال توی مملکت زحمت کشیدیم
از پا نمی نشینیم، تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم، تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم، تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم.
شماری از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در ساختمان ریاست این دانشگاه در اعتراض به انتصاب سرپرست جدید معاونت فرهنگی از روز سه‌شنبه تحصن کردند و حراست برای پایان دادن به تحصن اونها سه‌شنبه شب در این فصل سرد سال دستگاه‌های خنک کننده رو روشن کرد و پنجره‌ها رو هم باز گذاشت تا بلکه بتونه باعث متفرق کردن دانشجوها بشه، اما اینطور نشد.
آره دیگه یخ بزنم بمیرم.
چرا رنگی گنجان؟ تو سرما ببرم؟ مگه یا با سرما نیستی؟
شمسیم بگیرم خانم بابا.
چرا باید این بچه هم؟ اینا دانشجوان؟ اینا بچه های این مرزبو من؟ چرا باید تو سرما ببرم؟ حرف چیه؟
آلودگی هوا در تهران و کلان شهرهای دیگه مثل اصفهان این روزها و هفته‌ها بر شدتش افسوده شده. ویدیویی رو می‌بینیم از مقایسه هوای هومه و مرکز شهر اصفهان.
من از بهارستان اصفهان دارم فیلم می‌گیرم. اینجا کوه پیداست. هر چی می‌ریم به سمت خود شهر ببینید قشنگ آلودگی پیداست. دیگه هیچی نمی‌بینید. دیگه رو سطح اصفهان رو یه غبار پوشونده. باز میایم به سمت بهارستان، کوها همه پیداست. ببینید.
سیامک عباسی خواننده در تهران و در کنسرتش که در آخرین روزهای پاییز برگزار شد ترانه‌ای رو به مادران داغدار آبان 98 تقدیم کرد.
مخصوصا این آهنگ رو به واسطه این دو ماه عجیب و باور نکردنی که گذشت برای هممون تلخ بود، سوگوار شدیم. میخوام این آهنگو تقدیم کنم به مادران داغ دیده آبان 98.
ممنون که من رو همراهی کردید. روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. همزمان با 40مین روز کشته شدن شماری از معترضان در ایران، دسترسی به اینترنت جهانی در برخی از نقاط کشور مسدود شد. مادر بزرگ پویا بختیاری میگوید به رغم بازداشت اعضای خانوادش مراسم 40م نوه‌اش را برگزار میکند. و سخنگوی دولت ایران بدون اعلام آمار کشته شدگان اعتراضات ضد حکومتی اخیر، آمار رویترز از کشته شدگان را رد کرد. همزمان با 40مین روز کشته شدن شماری از معترضان در ایران، سایت نتبلاکس که محدودیت‌های اینترنتی را در سراسر جهان رصد می‌کند، از اختلال اینترنت در بعضی نقاط ایران از روز چهارشنبه خبر داده است. یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات روز چهارشنبه به خبرنگار ایلنا گفته با دستور مراجع امنیتی ترافیک بین‌الملل خطوط تلفن‌های همراه در استان‌های البرز، کردستان، زنجان و فارس قطع شده است. به گفته این منبع آگاه، احتمال افزایش تعداد استانهایی که شامل قطع ترافیک بین الملل خطوط تلفن‌های همراه می‌شوند وجود دارد. خبرگزاری ایلنا کمی بعد این خبر را از خروجی خود حذف کرد. در هفته آخر آبان و با بروز اعتراضات گسترده ضد حکومتی در پی افزایش قیمت بنزین، دسترسی ایران به اینترنت جهانی به دستور شورای امنیت کشور از زیرمجموعه‌های شورای عالی امنیت ملی ایران قطع شد. مادر بزرگ پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه در پیامی ویدیویی خواهان آزادی اعضای بازداشت شده خانواده‌اش شد. او همچنین گفته قصد دارد مراسم 40م نوه‌اش را برگزار کند.
بچه‌های من بیارید، بذار 40م بگیرن، نذارن 40م، فردا خودم 40م میگیرم از این قلبم، از این بدبختیم، از این نداریم. من بچه‌م آزاد کنید، منو کرم آزاد کنید، آصف آزاد کنید، مرداد آزاد کنید، عروس من، نوه‌م، بچه 11 سالم رو بردن، سر بچه‌م زدن منفجر شده نوه‌م. خب من بیکی بگم این جمهوری اسلامی هست.
این پیام ویدیویی برای مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا فرستاده شده و او این پیام را در اختیار رادیو فردا گذاشته است. پدر و مادر پویا بختیاری که قصد برگزاری مراسم 40م فرزندشان در آرامگاه بهشت سکینه در امروز پنجشنبه را داشتند، روز سه‌شنبه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بهمن صادقی از بستگان پویا بختیاری پیش از این در گفتگو با رادیو فردا ضمن اعلام جزئیات بازداشت اعضای این خانواده گفته بود که مراسم 40م پویا بختیاری برگزار خواهد شد.
بیشتر اعضای خانواده ما رو گرفتن، بازداشت کردن. ناهید شیرپیشه، مادر زنده یاد پویا بختیاری، سرور منوچهر بختیاری، پدر پویا، برادران آی بختیاری، آصف بختیاری و مهداد بختیاری، پسر 11 ساله آصف بختیاری هم بازداشت بودن، خواهر پویا منا بختیاری و همسرشون و مادر سالخورده منوچهر بختیاری، مادر بزرگ پویا، پدر سالخورده ناهید شیرپیشه، پدر بزرگ پویا و یکی از دایی ها به نامش فرید شیرپیشه که بامداد بازداشتش کردن، 5 بامداد بامداد غروب آزادش کردن، اون یکی دایی رو بردن به نام آریان شیرپیشه و با این کار میخوان با ترس و وحشت هر جور شده این مراسم کنسل بشه. خانواده ما مراسم رو برگزار خواهد کرد.
پویا بختیاری 27 ساله در اعتراضات 25 آبان در کرج هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. در حالی که دولت ایران هنوز هیچ آماری از کشته شدگان اعتراضات ضد حکومتی اخیر ارائه نکرده، علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی آمار ارائه شده از سوی خبرگزاری رویترز در مورد تعداد کشته شدگان را تکذیب کرد.
اصلا این آمارا درست نیست. شاید اشکال از ماست که باید به سرعت تفکیک بکنیم و اسامی را هم اعلام بکنیم، ولی قطعا این آمار بسیار غلوآمیز و دروغه.
همزمان محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز بدون اعلام رسمی تعداد کشته شدگان اعتراضات، خبر رویترز را اقرارآمیز خوانده است.
این ارقام مطرح میشه، این بیشتر فضاسازی جنگ روانی هستش، اصلا اینجوری نیست. این چیزی که الان منم شما مطرح کردید به نظر من اصلا خیلی ادراغا میده، اصلا وارد این بحثا و این تعدادی الان دارن جمع میزنن و بالاخره سر وقتش هم آرام آرام دارن وقتی نهاری شد اعلام میکنن.
خبرگزاری رویترز در ابتدای این هفته به نقل از منبع آگاه در ایران تعداد کشته شدگان اعتراضات مردمی و ضد حکومتی اخیر در ایران را 1500 تن اعلام کرد. در آستانه 40مین روز کشته شدن تعدادی از معترضان در ایران، 135 نفر از سینماگران و مستندسازان ایران خود را همراه و همدل مردم اعلام کردند. این سینماگران در بیانیه‌ای تاکید کردند که بر واقعیت‌های کنونی ایران چشم نمی‌بندند و آن را ثبت و حفظ خواهند کرد. آنها همچنین اعلام کردند که همراه با مردم در 40مین روز آنچه فاجعه خوانده، یاد کشته شدگان و زندانیان دربند را زنده نگه می‌دارند. رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی، رضا درمیشیان، مانی پتگر، بهمن کیارستمی، محسن امیر یوسفی، محمد رسولوف، مینا اکبری، کاوه فرنام، مهناز افضلی و مصطفی آل احمد از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. پیشتر در مراسم اختتامیه جشنواره سینما حقیقت نیز محسن استادعلی، کارگردان برگزیده این جشنواره، جایزه خود را به پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات تقدیم کرده و او را جسورترین مستندساز ایران نامیده بود. آویو کوخاوی، فرمانده ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه هشدار داد که کشورش باید برای احتمال رویارویی محدود با ایران آماده باشد. این مقام نظامی با اشاره به فعالیت‌های هسته‌ای و اقدام‌های منطقه‌ای حکومت ایران گفت احتمال چنین برخوردی وجود دارد. ژنرال کوخاوی در آیین یادبود یکی از فرماندهان پیشین اسرائیل گفت که ایران برنامه هسته‌ایش را بیشتر و بیشتر جلو می‌برد و غنی‌سازی را افزایش داده و سانتریفیوژهای بیشتری استفاده می‌کند. فرمانده ارتش اسرائیل در بخش دیگری از اظهاراتش در شمال تل‌آویو گفت اسرائیل به ایران اجازه نمی‌دهد که حضور خود را در سوریه و عراق تثبیت کند. به نوشته روزنامه جاروسلام پست، بالاترین مقام نظامی اسرائیل برای نخستین بار بمباران اهداف نیروهای متحد ایران در عراق را تایید کرده است. اما خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایین این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده فرداگرام باشید.
سلام به شما همراهان فرداگرام، بنیامین صدر هستم. این هفته به مهمترین موضوع شبکه‌های اجتماعی که تحت تأثیر وقایع خونبار آبان هست می‌پردازم. آمار کشتگان، یاد جانباختگان و بازداشت خانواده پویا بختیاری در شبکه‌های اجتماعی. که حدود 1500 کشته اعتراضهای آبان به ادعای خبرگزاری رویترز و حدود 300 کشته بنابر گزارش محتاطانه سازمان عفو بین‌الملل هم فقط در چند روز اعتراض مسالمت‌آمیز عجیب و بهت‌آور بود. آمارهایی که البته مقام‌های جمهوری اسلامی از هر دو جناح حکومتی، اصلاح طلب و اصولگرا، اون رو دروغ می‌دونن. کشته شدگانی از سراسر ایران که دست کم 20 تن اونها کودک و نوجوان بودند. برخی از کشته شدگان هم از کسبه و از اصناف مختلف بودند، کارگر یا مغازه‌دار، که یکی از اونها ابراهیم کتابدار پدر دو کودک خردسال بود، جوانی که روبروی مغازه خودش در استان البرز با گلوله کشته شد. انتشار ویدئویی از خانم احمدی، مادر ابراهیم کتابدار، این هفته در شبکه‌های اجتماعی حسابی پربیننده و البته حزن‌انگیز بود.
من سلام میرم بو ایرانا، اول آذربایجانا، تبریزه، اونا ساوه، ازم شاسبنم، بعدن شاسبنم، ابراهیم کتابدارن ننسیم، داو دیده ننسیم، جیاریانمش ننسیم، منم اشاقم گلولانه بروپلار ارگینم باشنان چخیبده. İki dənə uşağı vardır. سودام و سوگند راهمی کتابدار الری چی بینده چیخیب مغازسنیم قباغنا الی چی بینده هش یانا گتمیب گولیل اینم بروپلارو گرگینیم باشمدان ای ملت من بو داغن اجیر چکیم ملت من بو داغن اجیر چکیم من یارالیم Yetişin benim neresi ölmüşlerin feryadına yetişin. Hanımı kitapdarım, İbrahim'in neresiyim, Sakine-i Ahmediyem. Millet, ben Necip çekim iki balanın dağını.
Kalbiş, tu kalbiş. Tu kalbiş
dedin.
Hamun can tamamış geldi. همونجا دستاشم تو جیبش بود.
اینا دوربین من رو راست
بود. من فیلمو دیدم.
اما خانواده پویا بختیاری دیگر کشته شده اعتراض‌های خونبار آبان قبل از پنجم دی و چهلم جانباختگان دوباره خبرساز شدند و شامگاه دوشنبه پدر و مادر و شماری از بستگان پویا از سوی نیروهای امنیتی بازداشت. خبرگزاری مهر دوشنبه شب نوشت که اعضای خانواده پویا بختیاری برای جلوگیری از تداوم به نوشته این خبرگزاری حکومتی پروژه کشته‌سازی بازداشت شدند. عموم رسانه‌ها و خبرگزاری‌های در ایران و خبرنگاران به دلیل جو فشار و سانسور خبری این روزها از تعداد بالای معترضان کشته شده آبان با عنوان پروژه کشته‌سازی دشمن یاد می‌کنند.
می‌گفتن که چهلم رو برگزار نکنید که ما زیر بار نرفتیم.
منم به سر کسی هستم میدونی اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم مادر و پدر
رو پاره کردم تمام کی کرد اینجا اتوبان تهران کرج
مشکلاتی هم درست شد تعدادی جان باختن
گرفتن پیکر پویا چطور بود؟ امکان برگزاری مراسم خاکسپاری رو پیدا کردید؟
خدمت رو عرض کنم که البته برای گرفتن جنازه حدوداً 48 ساعت طول کشید.
مراسم چهلمین روز جان باخته راه میهن پویا بختیاری را در تاریخ 5 دی ماه 1398 ساعت 2 بعد از ظهر
Puya was an electrical engineer full of life who loved singing the Elvis song Can't Help Falling in Love with You. And he was sick of what he called criminal and corrupt Iranian leadership.
فکر میکنم که پویا بی هدف به دنیا نیمده یعنی خلقتش هم هدفمند بوده.
اما خبر بازداشت خانواده پویا بختیاری خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. مثلا ویدئویی از یک همسایه خانواده بختیاری منتشر شد که در اون مادر دو جانباخته جنگ ایران و عراق خواهان آزادی خانواده بختیاری شد.
به نام خدا من مادر دو شهید سید حمیدرضای میرسلطانی سید ابوالفرد میرسلطانی که در کرج میشهر کرج سکونت دارم خواهشمندم این پدر مادر شهید پویای بختیاری رو اجازه بدن پدر مادر رو آزاد کنن اجازه بدن هر جا که خود مسئولین اجازه میدن بیان چله بگیرن برای بچه‌شون خواهشمندم.
من در تکمیل فرمایشات مادر عرض کنم که کوچه‌ای که منزل شهید پویا بختیاری در اون کوچه واقع شده به نام دو شهید این مادر هست شهیدان خانواده میرسلطانی و انتظار هست که با این پدر و مادر داغدار بر سبیل رحما و بینهم و رأفت اسلامی برخورد بشه و اجازه بدن مراسم چهلم شهید پویا بختیاری و دیگر کشته شدگان راه آزادی حالا فارغ از اینکه مکانش کجا باشه هر جا که امکانش هست برگزار بشه و این پدر و مادر رو آزاد کنه.
مهدی مرعشی در فیسبوک خودش با اشاره به جلوگیری حکومت از برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان آبان نوشت: جز این بود باعث حیرت بود. وقتی قراره هر کاری بکنن تا رضایت خاطر حضرت آقا فراهم بشه، چرا خانواده‌های کشتگان رو بگذارن تا یادبود برگزار کنن؟ یک حساب کاربری به نام چوبکنیک هم در اینستاگرام خودش نوشت: این نظام چیه که برای سرپا نگه داشتنش تمام دنیا و قلب‌ها رو به آتش کشیدن؟ همکارم رضا حقیقت نژاد در رادیو فردا درباره نقش رهبر جمهوری اسلامی در مدیریت سرکوب نارامی‌های آبان که در گزارش خبرگزاری رویترز به اون پرداخته شده بود بیشتر توضیح میده.
یه بخش مهم دیگه گزارش نقش محوری آقای خامنه‌ای در سرکوب این اعتراضات و مدیریت کشتار هست. میشه یه نشانهایی در بیرون هم درباره این پیدا کرد. آقای سعیدی رئیس دفتر عقیده سیاسی دفتر آقای خامنه‌ای گفته بود که همه هزینه‌های این تصمیم رو رهبر جمهوری اسلامی بر عهده گرفته. آقای جوانی یکی از مقام ارشد سپاه گفته بود اگه ورود به هنگام آقای خامنه‌ای نبود این اعتراضا رو 48 ساعته نمیتونیم جمع بکنیم. اکثر فرماندهای سپاه گفته بودن که 48 ساعت تو خیابان جنگیدیم تا جمعش بکنیم و این نشون میداد که دستور خیلی قاطعی دریافت کردن که به هر نوعی شده این اعتراض رو جمع بکنن. گزارش رویترز رو هم همین رو برش تاکید داره که آقای خامنه‌ای مقام‌های امنیتی اجرایی رو جمع کرده و به اونها دستور داده که چون جمهوری اسلامی در خطر هست، بنابراین هر کاری برای جمع کردن اعتراض ها انجام بدین. ما میدونیم که این یک کلید واژه هست و یک دستور کلی هست که هرگاه کیان جمهوری اسلامی به خطر بیفته طبق گفته های حاکمان جمهوری اسلامی هر کاری مجاز هست.
کاربری به نام حنانه در توییتر خودش با اشاره به آمار متفاوت از تعداد کشته های آبان به سانسور شدید و ارائه نشدن آمار و اطلاعات دقیق از سوی حاکمیت اشاره کرد و نوشت: قطع اینترنت خودش دلیل محکمی بر عمق فاجعه بود. باید سازمان های حقوق بشری وارد کار بشن، وگرنه آمار واقعی کشتگان آبان هرگز منتشر نمیشه. اما علی اکبر رائفی پور از کاربران ناماشنای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و هوادار نظام در توییترش با اشاره به آمار 1500 کشته خبرگزاری رویترز و آمار 304 کشته سازمان عفو بین الملل نوشت: وقتی آقایان روزه سکوت میگیرن، فضا برای عددسازی رویترز باز میشه تا در ادامه خط به گفته او تخریب رهبری توسط برایان هوک از 1500 کشته رونمایی بشه. این در حالیه که تا پیش از این عفو بین الملل تعداد کشته شدگان رو 304 نفر اعلام کرده بود. سرباز سربی هم با اشاره به دستپاچگی برخی مقامات و طرفداران جمهوری اسلامی در توییترش نوشت: سیگنال هایی که از حکومت اسلامی داره بیرون میاد نشون از ترس و ضعف و فروپاشی درونی اونه. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر درباره اینکه آیا کشتار آبان میتونه مصداق جنایت علیه بشریت تلقی بشه، معتقده که بر اساس اسناد حقوق بین الملل سران جمهوری اسلامی میتونن به این دلیل با پیگرد حقوقی و قضایی روبرو بشن.
دیگه این مورد یک کشتار ساده نیست. این تعریفش در ماده 7 اساسنامه روم در ارتباط با تشکیل دادگاه جزایی بین المللی جنایت بر ضد بشریته. از نظر اینکه شنوندگان و بینندگان این برنامه بهتر موضوع رو درک کنند، اشاره میکنم به وقایعی که 8 سال پیش در لیبی اتفاق افتاد و بعد از اینکه یک همچین سرکوبی توسط به دستور قذافی صورت گرفت، با وجود اینن که لیبی مثل ایران عضو دادگاه جزایی بین‌المللی نبود، در شورای امنیت موضوع مطرح شد و دستور تعقیب از طرف دادگاه جزایی بین المللی دادن، برگ جلب قذافی هم صادر شد، برگ جلب بین المللی که منتها بالاخره بعد با دخالت نظامی اونم بازم با موافقت شورای امنیت و سقوط قذافی موضوع تمام شد. بنابراین ما وارد یک فاز جدیدی میشیم. به خاطر همین هم از نخستین روزها به مجردی که ما دیدیم کشتار مقارن با قطع شبکه های انترنتی به مدت یک هفته بود، فهمیدیم که ابعاد کشتار بسیار بسیار بالاتر از مثلا 10 سال پیش در تظاهرات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. از همون زمان هم ما درخواست یک کمیسیون تحقیق بین المللی کردیم. در نامه‌ای هم که بعدا به خانم میشل باشلو نوشتیم این درخواست رو تجدید کردیم. پارلمان اروپا هم پیروزی همچین درخواستی کرد و دیدید که دو روز قبل 16 گزارشگر شورای حقوق سازمان ملل هم به طور دست جمعی درخواست تشکیل کمیسیون بین‌المللی کردند. بنابراین این کمیسیون بین‌المللی برای تشخیص همین موضوع هستش که ما با یک کشتار ضد بشریت سر و کار داریم یا نه. همین کمیسیون بین‌المللی که من خدمتتون عرض کردم نخستین و بهترین و تنها میشم میتونم بگم ابزار بین‌المللی است. به خاطر این کمیسیون رو شورای حقوق بشر، یعنی نهاد حقوق بشری سازمان ملل انتخاب خواهد کرد. میدونید که شورا مرتب 46 نماینده 46 کشوره و اگر به تصویب اونها برسه و این شورا، این کمیسیون هم مرکب خواهد بود از کارشناسان بین المللی صلاحیت دار و مستقل، و اونجاست که جمهوری اسلامی در مقابل یک چالشی با سازمان ملل، با شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود که آیا به این کمیسیون تحقیق بین المللی اجازه سفر به ایران برای تحقیق درباره ابعاد این کشتار رو خواهد داد یا نه.
اما یلدایی که گذشت اولین یلدا بدون حضور کشتگان آبان بود و تعدادی از شهروندان به یاد اونها در معابر و خیابانهای شهرهای ایران شمع روشن کردند.
شریف ایران زمین، با قلبی آکنده از غم درگذشتگان راه آزادی وطن در آبان ما، پیشا پیش در فرا رسیدن شب یلدا با روشن کردن شمع یاد این عزیزان میهن دوز را گرامی و راهشان را ادامه خواهیم داد.
باز هم نوبت میرسه به تصاویر و ویدیوهای ارسالی و پربیننده شبکه‌های اجتماعی. اوایل این هفته خبر تلخ دیگه از ایران مخابره شد که از کشته شدن دو کولبر نوجوان به نام آزاد و فرهاد خسروی در کوهستانی در کردستان حکایت میکرد. اونها بعد از گرفتار شدن در برف و کولاک جان خودشون رو از دست دادن. در مراسم تشییع جنازه این دو کولبر تکنانی بر سر دست کسانی که پیکر این دو رو مشایعت می‌کردند گرفته شد. اما امدادگر هلال احمری که جسد فرهاد خسروی رو اول این هفته پیدا کرد، در ویدیویی که میبینید فریاد میزنه که شرمنده است چون نتونست اون رو زنده پیدا کنه. دوم دیماه این هفته گروهی از معلمان در چند شهر ایران و در اعتراض به وضعیت صنفی و استخدامی خودشون تحصن کردند و همزمان بازنشستگان، گروهی از بازنشستگان کشوری و لشکری هم در تهران نسبت به وضعیت معیشتی خودشون جلوی مجلس تجمع اعتراضی داشتند.
اعتراض اعتراض فلاکت اعتراض اعتراض فلاکت
آیا می شود با 15% کسی را به مدارسی که چند میلیون می گیرند فرستاد؟
خیابون‌ها داد می‌زنیم که آقا ما از شما گدایی نمی‌کنیم، ما حقمون رو می‌خواهیم، ما دولت از شما طلبکاریم. همه ما 30 سال توی مملکت زحمت کشیدیم،
از پا نمی‌نشینیم، تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم، تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم، از پا نمی‌نشینیم.
شماری از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در ساختمان ریاست این دانشگاه در اعتراض به انتصاب سرپرست جدید معاونت فرهنگی از روز سه‌شنبه تحصن کردند و حراست برای پایان دادن به تحصن اونها سه‌شنبه شب در این فصل سرد سال دستگاه‌های خنک کننده رو روشن کرد و پنجره‌ها رو هم باز گذاشت تا بلکه بتونه باعث متفرق کردن دانشجوها بشه، اما اینطور نشد.
آره دیگه یخ بزنم بمیرم.
چرا رازی گلچان تو سرما ببرم؟ من یه دو بزن
میشستیم بابا.
چرا باید این بچه اینو دانشون اینو بچه این بحث رو من چرا باید تو سرما ببرم؟ حرف چیه؟
آلودگی هوا در تهران و کلان شهرهای دیگه مثل اصفهان این روزها و هفته ها بر شدتش افسوده شده. ویدیویی رو میبینیم از مقایسه هوای حومه و مرکز شهر اصفهان.
من از بهارستان اصفهان دارم فیلم میگیرم. اینجا کوها پیداست، هرچی میریم به سمت خود شهر ببینید قشنگ آلودگی پیداست دیگه، هیچی نمیبینید دیگه. رو سطح اصفهان یه غبار پوشونده، باز میایم به سمت بهارستان کوها همه پیداست. ببینید
سیامک عباسی خواننده در تهران و در کنسرتش که در آخرین روزهای پاییز برگزار شد ترانه‌ای رو به مادران داغدار آبان 98 تقدیم کرد.
مخصوصا این آهنگ رو به واسطه این دو ماه عجیب و باور نکردنی که گذشت برای هممون تلخ بود، سوگوار شدیم. میخوام این آهنگو تقدیم کنم به مادران داغ دیده آبان 98.
ممنون که من رو همراهی کردید. روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda